نوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند هستی بخش، عرض سلام به شما بینندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که سلامت و بانشاط باشین و در این شرایط کرونایی مواظب سلامتی خودتون باشین و توصیه های کارشناسان امور بهداشتی رو به کار ببندید. از اینکه در این ساعت از شب رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید سپاسگزارم. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی این برنامه، همراه با جناب دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگی و سرکار خانم آقایی صدا بردار این برنامه در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی امشب و با موضوع بیابان‌زدایی با حضور عزیزان صاحب نظر در این زمینه. عرض کنم بیابان به سرزمینی گفته میشه که در مناطق خشک و نیمه خشک یا نیمه مرطوب واقع شده باشه و پوشش گیاهی مناسبی نداشته باشه. واکاوی علل پدید آمدن بیابان این نتیجه رو آشکار میسازد که به تناسب توسعه زندگی بشر و افزایش خواسته ها و نیازهای اون، انسان سعی در بهره‌گیری بیشتر از منابع خدادادی برای رفع نیازهای خود داشته. و ما موضوعی که به هر حال شاید شاهدش هستیم، بحث پیشی گرفتن بیابانزایی از بیابانزداییه و رابطه سدسازی و بیابانزایی در سالهای اخیر. میخوایم ببینیم در این زمینه چگونه عمل شده و عزیزان صاحب نظر چه صحبتهایی دارن. و ما مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر پرهمت، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، جناب دکتر فهمی رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر و جناب آقای دکتر محمد شاهدی مشاور پژوهشی رئیس فرهنگستان علوم. ضمناً از طریق خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی معاون آبخیزداری مرتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور هم هستیم. خب سپاسگزارم از اینکه اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، موضوع صحبت ما بیابانزدایی هست و اینکه پیشی گرفتن بیابانزایی از بیابانزدایی. با همین عنوان آقای دکتر پرهمت، شما بفرمایید آیا واقعا این چنینه؟ یعنی ما در واقع داره بیابانزایی از بیابانزدایی پیشی میگیره؟
من ضمن عرض سلام و عرض و ادب خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از تهیه کنندگان این برنامه، چند تا نکته رو اول عرض کنم. ببینید، ما بیابان را در حقیقت یک اقلیم بیابانی داریم. اقلیم بیابانی یعنی مناطقی که دارای بارش کم هست، بنابراین به دلیل اینکه رطوبت کافی به سطح زمین نمیرسه، این مناطق تقریبا یک حالت خشک پیدا میکنن و پوشش گیاهی کمتری دارن، بنابراین این یک طبیعت هست. ولی وقتی که بخشی از مناطقی که دارای جریان‌های سطحی هست، مثل تالاب‌ها، مثل دریاچه‌ها، اینها را هم به صورت مصنوعی به دلیل استفاده منابع آبشون یا هر دلیل دیگری آبشون رو کم بشه، اینها هم تبدیل میشن به مناطق بیابانی. پس بنابراین بیابان در اصل یک اقلیم خاصی است که وجود داره در سرزمین و افزایش اون در اثر فعالیت‌های انسانی هست که در محیط انجام میشه بدون توجه به اثراتش و بدون توجه به توزیع منابع آب‌های سطحی، به خصوص که تأثیر قابل توجهی را میره. تخریب اراضی اینا عواملی است که بیابان‌زدایی را ایجاد میکنه. حالا اگر در سرزمین ما تالاب‌ها را خشک میکنیم، منابع آبشون رو در بالا دست استفاده میکنیم، خب طبیعیه که این تالاب‌ها که روزی منابع آبی بودند که دارای محیط زیست زنده بودند و پوشش گیاهی مناسبی در اطرافشون بود، موجودات زنده آبزی در اونها زندگی میکرده، خب این تبدیل به بیابان میشه. بنابراین در این شرایط ما بیابانزایی رو داریم. ولی خب به هر حال خود بیابان هم در صورتی که ما برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم،
ظرفیت توضیحی که دادید الان ما شاهد هستیم این وضعیت رو یا نه؟
خب شما مثال‌های مختلفی من میتونم براتون عرض کنم. شما بیشتر تالاب‌های ما و دریاچه‌های داخلی کشور امروز سطح آبیشون کاهش پیدا کرده. دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، دریاچه تشک فارس، اینا همه دریاچه بزرگ، دریاچه هامون، تمام منابع آبی که از بالا دست از کشور افغانستان وارد دریاچه های هامون و سیستم های سیستان وارد میشه، سیستم تالاب های سیستان وارد میشه، امروز به طور عمده منابع آبی اینا قطع شده و اینها بستر این دریاچه ها در حال حاضر تبدیل شده به بیابان و تبدیل شده به منشأ تولید گرد و غبار که یک معضل بزرگی را برای سایر منابع.
خب آقای دکتر مجددا به شما برمیگردیم برای اینکه دوستان هم وارد بحثمون بشن. آقای دکتر فهمی رو خواهش میکنم شروع کنه صحبت.
سلام دارم خدمت همگی. مسئله فرسایش واقعا مسئله بسیار مهمی است در کشور، یکی از بحران های مهم کشور هست. ما در بحث فرسایش و بحث بیابانی شدن رتبه یک جهان رو داریم. اولا اینو توجه داشته باشید، همونجوری که همکار عزیزم گفتن، دو مقوله رو باید جدا کرد. در بحث بیابان یک بحث اقلیمی هست که 20% مساحت کشور بیابانه، این یک واقعیتی از گذشتم وجود داشته. حدود 3.5 میلیون هکتار زمین بیابان های ما هستن. ولی کشور، سوال شما این بود که آیا ما بیابانزایی روند مثلث شده یا بیابان زدایی؟ به ذرس قاطع عرض می کنم در شرایط فعلی ما بیابانزایی را داریم گسترش میدیم و به سرعت 100 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش آبی و خاکی است و این یک فاجعه است. سالانه 2 میلیارد تن از خاک کشور فرسایش پیدا میکنه. رقمی حساب کردم برای هر تن، مثلا فرض بکنید 28 دلار حساب کردم، 56 میلیارد دلار هزینه برای این کشوره. لذا ببینید این مسئله فرسایش یک مسئله نیست که فقط به آب همبستگی داشته باشه. من 6 عامل رو عرض میکنم. عامل اصلی، حالا در برنامه به عامل دیگه خواهیم پرداخت. علل بیابانزایی و این گسترش بیابان این عوامل هستن. چرای بیرویه در مناطق کشور، بیشترین فضای سبز ما مناطق هستند دیگه. بله. چرای دام باعث شده پوشش گیاهی کم بشه. پوشش گیاهی کم بشه یعنی فرسایش.
دقیقا.
دوم جنگل تراشی. این مملکت یک زمانی 18.5 میلیون هکتار زمین اراضی جنگلی داشته، الان به 11 میلیارد. حالا به دوستان ممکن بگن 12.5 چاله. به هر حال جنگل تراشی یک پدیده وحشتناکی در سالهای اخیر هم تشدید شده با این ویلا سازی و نقش حیاتی در افزایش هم سیل و هم فرسایش داره. سومین عامل کاهش منابع آب، از جمله آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده، مخازن کاهش پیدا کرده، بارش کاهش پیدا کرده. سطح رطوبت خاک وقتی کاهش پیدا میکنه، خاک دیگه اون چسبندگی رو نداره و در معرض فرسایش قرار میگیره. چهارمین مسئله که گفتم پوشش گیاهی به طور کامل در زاگرس داره رو به نابودی است و واقعا فاجعه است. پوشش گیاهی در کشور بسیار کم شده به ویژه در دوران خشکسالی. و پنجمین عامل استفاده بیش از حد از خاک. ما از خاکی که داریم، خاک خوب و حاصل خیز ما حدود 3.6 میلیون هکتاره. ما بیش از الان کشت آبی ما حدودا 8.8 میلیون هکتار فقط از کشت آبی استفاده میکنیم. 6.5 میلیون هکتار کشت دیم ما هست که اصلا شخم نحوه تیزش استفادهش واقعا ظرفیت و بیش از حد ظرفیتش داریم استفاده می‌کنیم. و آخرین عامل کشاورزی نادرست. نحوه کشاورزی ما به گونه است که صدمه میزنه به خاک. کشاورزی ما کشاورزی پایدار نیست. نحوه شخم زدنش، نحوه آبیاریش، نحوه بسیار برخورد با خاک، اینا مسائلی است که
باید در خیلی از موارد تجدید نظر بشه در بحث کار کشاورزی. ممنونم از توضیحاتتون. از آقای دکتر شاهدی میخوام این سوال بکنم که آیا در بحث بیابانزایی ما مشکل خلأ قانونی داریم یا ضعف مدیریتیه که باعث این مسئله بیابانزایی میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و برای همه آرزوی سلامتی دارم. من فکر میکنم بیشتر مشکل مدیریتی داریم تا قانون، و همطور که اشاره کردن عوامل مختلفی اثر میگذاره. خب یکیش خوش‌سالی ها هست، استفاده ناسعی آب و عدم مدیریت آب هست.
چرای
بیرویه که بله بسیار مؤثره، و من میخوام این نکته رو اشاره کنم که ما میتونیم با تغذیه انسانی سالمتر گوشت قرمز کمتری مصرف کنیم و گوسفند و گاو کمتری رو داشته باشیم که فشار کمتری بر محیط زیست و به اصطلاح مراتب ایجاد بشه. WHO سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که گوشت قرمز سرطان‌زاست. مصرف زیاد گوشت قرمز برای سلامت انسان ضرر داره. البته چون گوشت قرمز از نظر آهن قابل جذب جزو بهترین ها هست، توصیه نکردن که کاملا حذف بشه، ولی مصرف بسیار کمش، حد اکثر دو بار در هفته، بسیار توصیه شده، و اون هم با سبزیجات که یه مقدار جبران مشکل سرطان‌زاییش بکنه. پس ما میتونیم با اصلاح رژیم غذای مصرفمون هم در جهت سلامت مردم حرکت کنیم و هم نیاز کمتری به گوشت قرمز داشته باشیم و فشار کمتری بر مراتب و به اصطلاح امکاناتی که برای تولید گوشت هست وارد کنیم. به طور کلی من فهم کنم که علاوه بر حالا بحث چرای بیرویه، یه بخشی از به اصطلاح تخریب ها تخریب انسانیست. همونطور اشاره کردن جنگل تراشی یا تبدیل زمین هایی که به اصطلاح قابل کشت هستند، جنگل هستند، به ساختمان ها و ویلاها و مسائل از این قبیل، همه در جهت
که متاسفانه ادامه هم داره،
ادامه داره. و علارغم این که قانون های هم وجود داره، ولی این به صورت های انجام میگیره. به اصطلاح عدم مهار آتش در زمان هایی که آتش سوزی اتفاق میفته، عدم رعایت بعضی ها که به جنگل میرن و آتش روشن میکنن، و خیلی از این عوامل باعث تخریب طبیعت و جنگل ها و مراتع ما میشه.
خیلی متشکر آقای دکتر. خب با خط تلفن در خدمت جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی، معاون محترم آبخیزداری مرتب و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و اساتید محترمی که در برنامه حضور دارن.
خیلی متشکر از اینکه اظهار محبت کردید و با ما در این برنامه همراه هستید، سپاسگزارم. آقای دکتر، همطور که متوجه شدید و ظاهراً برنامه رو گوش می‌کردید، بحث ما پیشی گرفتن بیابانزایی از بیابانزداییه و به طور کلی بحث بیابانزدایی. من خدمت رو عرض بکنم که طبق آماری که ما داریم، یعنی اخباری که ما میشنویم، فرسایش خاک در ایران 5 برابر متوسط جهانیه. نظرتون در این مورد چیه؟
البته خب ما بعد این موضوعات رو خیلی دقیق صحبت کنیم. ببینید، ما اون جایی که خیلی جاها گفته میشه ما پرفرسایش‌ترین کشور جهان هستیم، این شاید خیلی دقیق نباشه، چون خیلی از کشورها، بارها اینو من اشاره کردم، از ما وضعیت بدتری دارن، ولی چون آمار و دیتا ندارن در همین هولوش ما هم هستن، مثل عراق و افغانستان و سوریه و کشورهای شمال آفریقا. درسته ما فرسایش خاکمون بالاست، متوسط فرسایش آبی ما 16.4 تن در هکتار سالانه، و متوسط فرسایش بادی یه چیزی حدود 30 تن در هکتاره، ولی هستن کشورها و مناطقی در جهان که بیشترن. البته ما نمیخوایم نقض موضوع کنیم که چون از ما بیشتر هستن، بله متوسط فرسایش خاک ما بالاتر از متوسط جهانی است، اما علتهای خاص خودشو داره. ببینید، یکی این که ما یه سرزمین مرتفعی هستیم، اگر از نظر جغرافیایی نگاه کنید متوسط ارتفاع کشور ما 1250 متر از سطح دریاهای آزاد، شاید کمتر کشوری که این شرایط داشته باشه. شیب‌های تون، گاهن زمین شناسی جوان و عوامل انسانی هم که عزیزان اشاره کردن، بهره‌برداری بیش از حد از سرزمین، چه در مراتع، چه در جنگل‌ها و چه در اراضی کشاورزی آبی و دیمی و حتی بیابان. یه عددی هم من عوامل بیابانزایی. ببینید، ما یه بیابان طبیعی داریم، گاهن هم منشأ زمینشناسی داره هم منشأ اقلیمی، که ما در آمارهامون توی این دههای اخیر عددی حدود 32 میلیون هکتار رو داریم. حالا در ترسالی ها مثل سال 98 این به 26 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده، در خوشسالی ها ممکنه بالای 40-50 میلیون هکتار توسعه پیدا کنه. اما روی بحث منشأ اقلیمی هم که عزیزان اشاره کردن و منشأ انسانی، گاهن میتونه این رو تغییر بده، به طوری که ما در دهه، حالا اینا رو که من میگم چون مسئول این قضیه و آمار ارقامی دارم خدمتتون عرض میکنم،
خواهش میکنم. بله،
ببین، در سال 93-94 که ما هم بحثای خشکسالی هم مدیریت منابع آب در کشور، کانونهای جدید بیابان و یا گرد و غبار رو به وضوح رصد کردیم، مثل جازموریان 300 هزار هکتار، مثل حواشی دریاچه ارومیه 160 هزار هکتار، مثل جنوب شرقی قزوین و غربی کرج یه چیزی در حدود 200 هزار هکتار، مجموعاً خوزستان 350 هزار هکتار. کانونهای جدید بیابان، نه کانونهای قدیمی که منشأ زمین شناسی و اقلیمی دارن، که بیشتر عامل انسانی هست. مجموعه 1 میلیون هکتار تو اون سالهای 93-94 اینا رصد شد، پایش شد، مطالعه شد و حالا اقدامات مقابله‌ای برای اینا برنامه‌ریزی شد. بنابراین میخواستم نوسان این موضوع رو بگم، و این فقط خاص کشور ما نیست، در جهانم UNCCD که
بله، این که شکی درش نیست. آیا دکتر، من یه سوالی دارم، رابطه سدسازی و بیابانزایی رو چگونه تفسیر میکنید؟ چه رابطه هست بینیم؟
بسیار با هم مرتبطن. ببینید الان شما، من هم 350,000 هکتار دشت خوزستان رو میگم که پایاب رودخانه مارون و سد جراحیه و رودخانه زهره و کرخو کارون. خب ببینید، در زمانی که اینا احداث شدن، اینا یک دهه هستن. خدای دکتر فهمی هم که مسئول آب وزارت نیرو بوده میدونن که جراحی و
بله، فقط صحبتاتون رو گوش میکنن دوستان در رسیدی.
بله، وقتی که اینا آبگیری شدن، این پدیده ها، جدید بیابانزایی یا تو دریاچه ارومیه یا بحر جازموریان که سد بنپور و حلیل رود زده شده، عملا جازموریان اصلا ما بیابان نداشتیم. جازموریان 360 هزار هکتاره. جاز به معنای علوفه و موریان به معنای علوفه زیاد.
بله.
بعد تو این دهه تبدیل میشه به یک کانون بزرگ بیابان و گرد و غبار. قبلا این رودخونه ها، اینا حریمای سیلابی رودخونه ها بودن، میومدن سیلابا پخش می شدن و علوفه ها رشد میکردن و حتی تأمین منابع غذایی دام‌ها هم بودن.
اتفاقا آقای دکتری مطلبی هم خدمت شما بگم، ما در برنامه قبلی صحبتی داشتیم که بحث سدهای بد، یعنی به بحث سد سازی یکیش هم برمیگرده به این که گاهی ما سدهایی هم که ساختیم مناسب نبوده.
حالا من سدسازی رو نمیخوام نفی کنم، میخواستم به آخرین کلام این بود که در سرزمین های گرم و خشک مثل کشور ما و شمال آفریقا، اینا دستگاه بین المللی هم میگن، ما تا مدیریت حوزه‌ای یا مدیریت رودخانه‌ای از بالا دست تا پایین دست که همین کانون های بیابانی هستن نداشته باشیم، به وفور شاهد توسعه بیابان خواهیم بود. بنابراین ما یکی از بحثایی که الان شما همین کرج و سد کرج و لار و لطیان، لار که الان میره مازندران، لطیان و تو حاجی عرب توی سد نهب، اینا آثارشون توی حواشی جنوب تهران و قم چه خواهد بود؟ خب اینا یه زمانی باعث میشد اینجا تغذیه بشن. از اون طرف هم نمیشیم بگیم که اصلا سد نسازیم چون بیابان توسعه پیدا میکنه. رابطه منطقی بین سدسازی و بحث طالاب ها چه خواهد بود؟ ما این چیزی که رعایت نکردیم این رابطه منطقیه، یعنی یک کاری رو انجام دادیم باعث شده که یک پدیده دیگه یا مشکل دیگه ایجاد بشه. اگر بین اینا رابطه منطقی ایجاد میشد قطعا این وضعیت رو نداشتیم.
درسته. آقای دکتر امکانش هست با ما همراه باشید با خط تلفن سر دوستان صحبت بکنن؟ باز من سوالات دیگه از خدمتون داشته باشم.
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فکر میکنم یکی دیگه از مسائل بیابانزایی و پیشی گرفتنش به دلیل به اصطلاح به بیابانزدایی شاید کمبود اعتبارات هم باشه، یعنی آیا در این مورد هم مؤثره که مثلا اعتباراتی که باید تخصیص داده بشه برای راهکارهایی برای این مسئله؟
البته این بخش اعتبارات آقای دکتر گشراسوبی که خب الان هم مسئولیت دارن باید جواب بدن، ولی من یه نکته رو
نظرتون بدید ایشون مدید.
ببینید من میخوام اینو بگم که ما واقعا تو کشورمون مدیریت بخشی داریم، یک بخش را بهش توجه میکنیم بدون اینکه این اثرش رو بخش دیگه بگذاره. ما اگر مدیریت یک پارچه آمایش سرزمین را در مقیاس حوزه آبخیز داشته باشیم این اتفاقات نمیفته.
بله.
یعنی هم صد را نیاز داریم باید اداست بکنیم، هم تا عادل بخشی در آبخانهامون را باید داشته باشیم، مدیریت سیلاب بکنیم که نره از دست رسمون خارج بشه و توی سالهای خشک استفاده بکنیم، و همین که بیابان ایجاد نشه. به دلیل اینکه مدیریت بخشی تا الان توی کشور حاکم هست، بخش‌های مختلف ما،
یعنی هر بخشی میخواد کار خودش
هر میکنه. بخشی کار خودش میکنه و اینه که یک جاهای ما در تخریب سرزمین با هم رقابت میکنن بخش‌های مختلف ما. به عنوان مثال من میخوام میگم مصداق عینی این دامداری ما برای بهره برداری و تولید بیشتر، دامداران ما به مرتع وابسته هستند. خب این دامشو میبره توی مرتع بدون اینکه توجه داشته باشه به اثرات این. مدیریت آب ما میره سد میسازه بدون اینکه توجه کنه که
آیا این سد لازم اینجا زده بشه
یا اصلا حقابه پایین دست که ریزگرد ایجاد نشه، بیابان ایجاد نشه چقدر هست. ما اون سد را باید به اندازه آب را در بالا دست کنترل کنیم که اون بیابان در پایین دست ایجاد نشه. مرتع را باید به اندازه ازش بهره برداری بشه که موجب تخریب پوشش گیاهی بیش از حد و فراهم کردن بستر فرسایش نشه. بنابراین اصل قضیه به این حد برمیگرده که ما در نظام برنامه‌ریزی کشورمون یک نظام برنامه‌ریزی بخشی داریم و علی‌رغم این که ممکنه در بعضی از برنامه‌ها در سال‌های اخیر شعار برنامه جامع رو میدیم، ولی واقعاً عملاً هیچ جا این کار رو نمی‌کنه و پیاده نشده. صنعت ما میاد یک جایی صنعت رو دایر می‌کنه که اونجا بهترین اراضی ما هست، در حالی که مثلا می‌تونه بره در منطقه دیگری که اون اراضی برای کشاورزی مناسب هست، این اراضی به کشاورزی اختصاص پیدا کنه. یا منابع مصرف منابع آب ما همین شکل. شما ببینید در استان اصفهان اراضی منابع آبی که یک روزی برای کشاورزی بوده، ما یه صنایع خیلی زیادی را آوردیم اونجا، امروز با یه چالش آبی روبرو هستیم، مجبوریم تالاب گاوخونی را خشک کنیم برای اینکه این صنایع در بالا دست را و یا کشاورزی که از گذشته بوده حفظ بشه. خب طبیعیه که در پایین دست اونجا بیابان ایجاد میشه و مناطق بیابانی و بیابانزایی ایجاد میشه. این اصل مسئله است. من میخوام میگم که اشاره کنم که این، حالا شما آمار را از آقای دکتر گشاسپی سوال کنید.
مطمئنا در خدمتشون خواهیم بود. قبل از این که به آقای دکتر گشاسپی برسیم، از آقای دکتر فهمی میخواستم این سوال داشته باشم، چون بحث آقای دکتر فهمی راجع به بحث اعتبارات بود. به هر حال مطرحه که به دلیل کمبود منابع مالی ما مشکل سوء مدیریت داریم و عدم اقدامات به موقع برای به اصطلاح بیابان‌زدایی. حالا دکتر گشاسپی احتمالاً بحث اعتبارات رو بیشتر باز می‌کنه، ولی شما نظرتون رو بفرمایید.
الان در این تیکه رو من چون خیلی بحث شد در بحث سدسازی، کسی فکر نمی‌کنه مخالف سدسازی درست و علمی باشه.
بله ایشون هم نظرش همین بود. درست.
رهاسازی حقابه زیست محیطی مناطق هست که این باید انجام بشه و بدبختانه متاسفانه تا الان انجام نشده. واقعیت قضیه در مورد بودجه به عنوان یک ناظر خارجی، به عنوان یک ناظری که در داخل وضعیت سازمان جنگل و مناطق نیستم، ولی میدونم که هزینه به اعتبارات این سازمان به هیچ وجه درصد کمی از نیازها و فعالیتهایی که باید برای نجات کشور انجام بده پوشش نمیده. بله. و متاسفانه
خیلی کمتر از اون
فوق‌العاده میزانی از نظر من. از نظر من، این نظر شخصی من.
درسته درسته.
بنابراین یک مسئله است، اگر منابع طبیعی جزء انفال هست، جزء مشترکات هست و بهش اهمیت میدیم، ما در قانون اساسی، در قوانین موضوعه، طرح جامعه خاک می‌نویسیم، نمی‌دونم طرح کاربری اراضی نوشته میشه طرح جام، اینا واقعا مسائل حیاتی کشوره. یعنی منابع طبیعی کشور از دست بره، قطعا منابع آبی هم نمیتونه پایدار باشه، منابع دیگه مون هم اقتصادمون هم پایدار نخواهد بود. لذا به همین دلیل من معتقدم که در این زمینه کشور بسیار غفلت کرده، حالا به دلایلی اعتبارات هم سازمان جنگل و مناطق کشور و هم محیط زیست کشور واقعا از بودجه‌ای که باید به درستی اختصاص داده بشه بسیار پایین ترن.
خب ببینیم آقای دکتر گشاسپی نظرشون. آقای دکتر گشاسپی صحبت‌ها رو در استودیو شنیدید. اینجا بحثمون رفت رو بحث اعتبارات که شاید کمبود منابع مالی باعث این بیابانزایی میشه. نظرتون چیه دکتر؟
ببینید من البته کمبود اعتبار باعث بیابانزایی نمیشه. بیابانزایی
حالا نه اینکه مستقیما، یعنی منظور آقای دکتر فهمی روسو اینه که کمبود اعتبار،
سرعت کار بیابانزدایی و سرعت بیابانزایی متناسب نیست. من اشاره کردم، آقای دکتر فهمی هم گفت الان ما بر اساس نظرات UNCCD کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در کشور ایران 100 میلیون هکتار از اراضی کشور، تقریبا 75% در معرض تخریب سرزمین هست، فرسایش آبی، وادی، فرسایش شیمیایی. بنابراین جهانم نمیاد مبارزه مستقیم با بحث بیابان زایی کنه، بلکه موضوعات مدیریتی است. نحوه بهره‌برداری از سرزمین، عزیزان اشاره کردن که چه کار کنیم که دوچار بیابان زایی نشویم بعد بریم بیابان زدایی کنیم، که این که اصلا اصولی نیست. ما الان ببینید همون 32 میلیون هکتار بیابانی که داشتیم و حالا 1 میلیون هکتار هم بیابانهای هات بهشون کانونهای گرد و غبار اضافه شده، در 50 سال اخیر 8 میلیون هکتار رو عملیات بیابانزدایی انجام دادیم، هم از مالش پاشی، کشت درخت، مدیریت مناطق بیابانی، قرق، اوتکاری، پخش روانا. اما خب این کفایت نمیکنه. ما تو برنامه ششم توسعه رو براتون مثال میزنم که 2 میلیون هکتار هدف گذاری بیابانزدایی داشتیم، چقدر محقق شده؟ 350,000 هکتار که امسال سال پایان برنامه ایش.
خب جناب دکتر چرا مثلا؟
ببینیم ما یکی این که خب همطور که عزیزان اشاره کردن، دولت ها معمولا به این موضوعات مخصوصا تو کشورهای در حال توسعه خیلی توجه ندارن. ده. یعنی موضوع اصلیشون بحث مدیریت سرزمین نیست، شاید به چیزای دیگه بیشتر تأمین اعتبار و منابع می کنن. در صورتی که ما اگر 2 میلیون هکتار هدف گذاری کردیم 1/3 اون محقق شده، قطعا مشکل منابع اعتباری تو این موضوع بارزه. اما ببینید، ما حالا چون دستگاه مجری هستیم و